بسم الله الرحمن الرحيم. بحث درباره حقیقت وضع و ماهیت وضع بود که بعد از آنی که دلالت الفاظ از خارج شد و نیاز به وضع پیدا کرد، آیا این وضع چیه و چه حقیقتی داره؟ در این رابطه دو نظریه ذکر شد که مورد اشکال و اعتراض واقع شد، اما یک نظریه سومی هست که این نظریه را جماعتی و از جمله صاحب کتاب منتهی الاصول که از شاگردان مبرز مرینایینی و مرحوم اند و در این نظریه خب یک تعبیرات خیلی جالب و همینطور تشبیهات جالبی به کار رفته. دقت بفرمایید اصل نظریه را تا بعد ببینیم که آیا قابل مناقشه هست و یا نه. طبیعه که ماهیت وضع عبارت است از ایجاد هویت و اتحاد بین لفظ و معنا، منتها نه اتحاد حقیقی و نه هویت حقیقیه، بلکه اتحاد اعتباری و یک هویت اعتباریه بین لمعنا ایجاد کردن. اون وقت راجع به هر دو جهت توضیح داده می شود. معنای هویت چیه و هویت اعتباری کدام است؟ اما معنای هویت همونی است که شما در دایای حملیه به ملاک حمل و حمل قائل هستید، که اینکه گفته می شود در قضایای حملیه نسبت تحقق داره، مسئله اینطور نیست. همونطوری که در آینده انشاءالله در همین رابطه یک بحث مفصلی پیش می آید و اونجا انشاءالله صحبت می شه، نسبت بین موضوع و محمول در قضایای حملیه وجود نداره. در قضایای حملیه متداوله که شما میگید زیدون قائمون، چون دو جور میشه تعبیر کرد، یک وقت میگید زیدون قائمون، یک وقت میگید زیدون لهلام، زیدون لهل قیام در زیدون قائمونه. در زیدون قائمون اگر ما اینجوری تعبیر بکنیم که بین زید و قا قائم نسبت وجود داره این حرف باطلیه، برای اینکه قائم که غیر از زید کسی نیست. بین زید و قائم نسبت وجود نداره، اگر نسبتی هست بین و قیام نسبت وجود داره. و فرض این است که در قضیه حملیه قائمونه نه له القیام. نوع قضایای حملیه به شکل زیدون قائمون، زیدون عالمون، زیدون جاهلون و اشباه ذالک. ما در قضیه حملیه زیدون قائمون، اونی که ملاک حمله، اونی که اساس این قضیه حملیه رو تشکیل میده، مسئله هویت. هویت این اوست، یعنی اتحاد دارند. زید با قائم با مغایرتی نداره. زیدون مثل این که شما اینجوری، نه به صورتی افاده حصر، این که شما میگی زیدون هوال قائم، کلمه زید و بین قائم توصیت میکنید و واسطه قرار میدید. زیدون هوال قائم یعنی بین زید و قائم هویت و اتحاد تحقق داره. پس معنای هویت عبارت از اتحاد و معنای هویت عبارت از این است که این اوست، مغایرتی تحقق نداره، اسنینیتی تحقق نداره، اتحاد بین زید و قائم تحقق داره. این معنای هویت. منتها ما دو جور هویت داریم، یک هویت حقیقی و واقعی، یک هویت اعتباری و جعلی. در قضایای حمیه که شما اخبار از واقعیت می کنید، اخبار از حقیقت می کنید، اون هویتی که ملاک حمله است در قضایای حملیه، او عبارت از هویت واقعی است. لذا بعد از آنی که شما بگید زیدون قائمون، مگر دیدن که زید قائم است و هویت واقعیه بین زید و قائم تحقق داره، این قضیه حملیه صادق است. اما اگر رفتند و ملاحظه کردند، دیدن به زید و قائم هویتی در کار نیست، بلکه زید به جای اینکه ایستاده باشه خوابیده مثلا، میفهمن که این قضیه کاذب است. پس چون در قضایای حملیه معنای قضیه خبریه اخبار از واقعیت و اخبار از یک جهت واقعی است، لذا هویتی که در اونجا ملاک حمل واقع می شود او هویت حقیقی است. اما ما یک هویت جعلی، یک هویت اعتباریه داریم. هویت اعتباریه این است که به حسب واقعیت بینشون هویتی نباشه، بینشون اتحادی نباشه، لکن معتبر و اعتبار کننده ایجاد یک هویت اعتباریه بین این دوتا میکنه، ایجاد یک اتحاد اعتباری بین این دوتا میکنه. در وضع مسئله به عقیده این جماعت از همین قبیله. ما نمیتونیم بگیم بین لفظ و معنا در باب وضع یک هویت حقیقیه وجود داره. لفظ و معنا از دو مقوله هستند، معنا چه بسا از مقوله جوهره، و خود لفظ به عنوان اینکه صوته و یک کیفیتی است، این از مقولات عرضیه است و اصلا معنا نداره که یک مقوله عرضیه اتحاد با یک مقوله جوهریه داشته باشه. این منافات نداره. این که شما در معنای عرض میگویید که عرض باید در عرض میشود جوهر تحقق پیدا بکنه، عرض نیاز به موضوع داره، عرض نیاز به معروض داره. نیاز به معروض یک مسئله است، هویت و اتحاد یک مسئله دیگره. سفیدی اگر بخواه بکنه، این بدون اینکه جسمی در کار باشه و جوهری به نام جسم تحقق داشته باشه امکان نداره. سفیدی لافی جوهرن این لا یعقل ان یتحقق. اما این معناش این نیست که سفیدی و اون جسم هویت بینشون وجود داره. دی همون جسمه، جسم همون سفید. اگر ما یه همچی تعبیری بکنیم این تعبیر باطله. پس با این که عرض در وجود خودش نیازه به موضوع داره و امکان نداره بدون معروض تحقق پیدا بکنه، اما این به این معنا نیست که بین عرض و جوهر اتحاد و هویت در کار. اتحاد و هویت بین عرض و جوهر معقول نیست که واقعا تحقق پیدا بکنه، و لفظ و معنا هم از همین قبیلند. لفظ از مقوله عرضه و معنا چسا از مقوله جوهره. اون وقت این هویتی که بین لفظ و معنا میخواد ایجاد بشه، این لا یعقل ان یکونه هویت حقیقیه و لا یعقل ان یکون اتحاد حقیقیه، بلکه یک مسئله اعتباریه، یک مسئله جعلیه، یک مسئله که مربوط به عالم اعتباره. عالم اعتبار ما خب امور اعتباریه فراوان داریم، هم در بین عقلا امور اعتباری فراوانه، هم در عرض می شود محیط شرع امور اعتباری فراوانه، گاهی هم بین شرع و عقلا در امور اعتباری اختلافه. یک جاییش عقلا یک کس مردی می بینند و اعتبار زوجیت می کنند، لکن شارع نمی کند. شارع روی شرایطی که خودش در مسئله زوجیت دخیل می دانه اعتبار زوجیت نمی کنه. در مسئله مت همینطور عقلای عالم میبینید برای خن نه تنها ملکیت قائلند، بلکه یک ملکیت اصیلی برای خمر قائلند. اما شارع مقدس اسلام هیچ اعتبار ملکیت برای خمر نمی کنه و خمر رو به عنوان یک ملک و مال نمی شناسد اسلام. اما در این جهت مشترکن که در اعتبار یک مسائل اعتباریه عقلائیه وجود داره، یک مسائل اعتباریه شرعیه وجود داره. اون وقت برای توضیح این مطلب ایشون می‌فرماید که شما به روایات برخورد نکردید، در روایات این مسائل اعتباری فراوان به چشم می‌خوره. مثلا در باب طواف خانه خدا روایت داره که طواف بالبیت ستون، طواف رو صلات دیده، اعتبار صلاتی برش کرده، طواف را نازل منزله صلات کرده. لذا خصوصیاتی هم که در صلات معتبره مثل طهارت و اینها در طواف هم اعتبار داره، چه طهارت از حدث و چه طهارت از خبث. این الطواف بالبیت صلاتون، خب نماز چه ارتباطی به طواف داره؟ شباهتی هم به هم ندارن، قیافه هاشون هم به هم نمیخوره. لیکن در مقام اعتبار و تنزیل شارع طواف را تنزیلا نماز قرار داده و اتحاد بین طواف و صلات در عالم اعتبار تشریعی قائل شده. یا مثلا در روایت دیگر در باب نجاست فقاع یک روایتی هست که میگوید الفقاع خمرون استصغرهنا، فقاع خمر است اعتبارم به اعتبار تشریعی، لکن این اهل تسنن و علمای عامه این فقاع رو سبک شمردن، یک چی کوچکی شمردن، معامله خمر با اون نکرد. و باز یک مثال دیگری میزنه این قائل، میگه شما نظریه شیخ را، نظریه مرحوم ساری رو در باب حجیت امارات ملاحظه کردید که حجیت امارات بنابر طریقیه روی نظر مرحوم شیخ معناش اینه. ایشون صریحاً مرحوم شیخ در موارد متعددی این بیان میکنه، میگه معنای این که خبر عادل حجت اینه که مؤدای خبر واحد و مفاد خبر واحد این تنزیل منزلت الواقع، یعنی در جهان اعتبار شرعی همون واقع دیده شده، همون واقع با او معامله می شود. یعنی که نه فرقی نمی کنه که در لو نوشته شده باشد صلات الجمعه واجبه یا زراره طبق یک روایت صحیحی وجوب نماز جمعه را از امام صادق صلی الله علیه نقل بکنه، این نازل منزله واقعه، این مفاد خبر زرائل، یونزل منزلت لوح محفوظ، یونزل منزلت الواقع. پس همینطوری که اینجا یک همچه تنزیلاتی شما ملاحظه می کنید، این می فرمون که مسئله وضع هم همینه که ما لفظ رو نازل منزله معنا بکنیم ما ایجاد یک هویت اعتباریه بین لفظ و معنا قائل بشیم، ایجاد یک اتحاد اعتباری بین لفظ و معنا می فرماید ما دلیل داریم بر این مسئله و دو تا هم مؤید داریم. اینا را هم دقت بفرمایید که اصل این حرف چون طرفداران فراوانی داره باید خوب روشن بشه. اما دو دلیلی که اقامه می کنن بر این مطلب، دلیل اول می فرماید دلیل اینه وقتی که شما لفظ را در مخاطبه و تکلم القا می کنید، محب شما که گوش به حرف شما میده و داره استماع میکند تکلم شما رو، این یک به یک چیو ملقای با قاف، ملقای از طرف متکلم میبینه. من که الان مثلا با شما دارم میکنم و شما یک به یک عرض میشود این الفاظ رو میفرمایید، اونی که تو ذهن شما میاد مثلا کن خود معناست و شما فکر میکنید که من معانی رو یکی پس از دیگری کن بدون وساطت لفظ دارم القا میکنم. لفظ به ما هو لفظون در مقام خوابه و اسم مخاطب هیچ مورد توجه قرار نمیگیره و مثل این که مخاطب فکر میکنه که معانی یکی پس از دیگری اینا داره القا میشه و حتی مثل این که لفظی هم وساطت نداره. این نوع برده با تکلم این دلیل بر هویته. اگر بین لفظ نبود، اگر بین لفظ و معنا هویتی وجود نداشت، اگر شما بر لفظ یه حساب باز میکنید و برای معنا یک حساب دیگر، اینجا چه معنا داشت شما متکلم رو ملقی معانی ببینید با اینکه متکلم داره الفاظ رو ایجاد میکنه، با الفاظ داره بحث میکند و صحبت میکنه؟ پس خود این معنا که شما معانی رو که ان ملقای الی المخاطب میبینید، این دلیل بر هویت و دلیل بر اتحاد. دلیل دوم، این رو خوب دقت کنید، دلیل دوم که به فلسفه که ما مراجعه می کنیم یا غیر فلسفه اصولاً، معانی چهار وجود ذکر شده. یکی وجود حقیقی معانی و وجود خارجی معانی، دوم وجود ذهنی معانی که معنای وجود ذهنی همین است که انسان اون معنا رو تصور بکنه، التفات به معنا پیدا بکنه. این التفات نفس به معنا، این یک نوع وجود دادن به معناست که ازش تعبیر به وجود سومین وجود که البته در تنی این نحوه سوم وجود نداره، وجود انشائی معانی است که بعضی از مفاهیم بر این که وجود حقیقی خارجی دارند و علاوه وجود ذهنی نفسانی دارند، یک وجود سومی دارند به نام وجود انشائی. وجود انشائی ماهیتش اینه که منشأ در مقام انشاء اون مفهوم رو در قالب یک لفظی و یا یک عملی انشاء میکنه، کما اینکه این بحث رو ما در آینده داریم و انشاءالله باید مفصلم روش بحث بکنیم، مثل انشاء طلبی که به صیغه افعل میشود. این صیغه افعل که ایجاد کننده طلبه، اما چه نه وجودی به طلب میدهد؟ آیا وجود حقیقی طلب رو صیغه افعل عرض می شود دلالت داره؟ وجود ذهنی طلب رو دلالت داره؟ یا غایت مفادعت افعل وجود انشائی طلبه؟ منتها عرض وجود انشائی اینطور نیست که در تمام مفاهیم جریان داشته باشه، چون انسان و انسان یک وجود انشائی درست بکنید این معنا نداره. انسان از مفاهیمی است که با انشاء وجود پیدا بکنه. بعضی از مفاهیم قابلیت درشون وجود داره، بعضی از مفاهیم این قابلیت درشون وجود نداره. پس وجود نوع سومش عبارت از وجود انشائیه. قسم چهارمش چیه که دلیل این مستدل این قسم چهارمه؟ وجود لفظی رو از اقسام وجود معنا می دانند. اگر بین لفظ و معنا نباشه، اگر بین لفظ و معنا تحقق نداشته باشه، چطور میایید شما وجود لفظی رو از اقسام وجود معنا به حساب میارید؟ اونم در ردیف وجود حقیقی و وجود ذهنی و وجود انشائی. پس این که یکی از مراتب وجود به نام وجود لفظی شناخته شده، این هم دلیل دوم است برای اینها که بین لفظ و معنا اتحاد و هویت برقراره. این دو تا دلیلی است که اینها اقامه کردند. دو تا معید ذکر کردن که من اجمالا عرض می کنم. یک معیدشون اینه، گفتن که معید ما اینه که قبح معانی سرایت به الفاظ اون معانی می کنه و حسن معانی سرایت به الفاظ می کنه. یعنی معانی قبیحه لفظشونم قبیحه، معانی حسنه لفظشونم حسنه. اگر مسئله هویت در کار نباشه، اگر لفظ و معنا یکی عرض یکی جوهر با هم ارتباطی نداشته باشن، این سرایت قبح و حسن اصلا وجهی نباید داشته باشه. این یک معیدی است که ذکر میکنه. معید دومش اینه، میگوید مسئله وضع این همون مسئله استعمال. شما در مقام استعمال وقتی که میخواهید یک لفظی رو استعمال در معنا بکنید، آیا برای لفظ حسابی قائل هستید یا اینکه لفظ رو آلت پی بردن به معنا میدونید، لفانی در معنا میدونید، لفظ رو همون معنا در نظر شما براش عرض می شود حساب باز میشه، نه اینکه برای لفظ یک حساب و برای معنا حساب. همونطوری که در مقام استعمال مسئله این طوره، اینها می فرماین مسئله وضع هم مثل مسئله استعمال مسئله وضع و بین مسئله استعمال نمی کنه. این بیان اینها، خب دیدید که بیان خیلی جالب و عرض می شود مؤیدات و شواهد فراوانی هم ذکر شده بود براش، خیلی هم نظر اعتبار به ذهن انسان می آمد که انسان بپذیر او رو، لکن این حرف درست نیست. خوب دقت بفرمایید که حرف اساسی داریم با این قائلین و اون این است که خوب دقت بفرمایید، آیا ما میخواییم اون واقعیت وضع رو ببینیم حقیقتش چیه، یا اینکه خودمون بشینیم به چیزی کلماتی مثل هویت و امثال ذکر عرض می شود طرفمون رو ایجاد وحشت درش بکنیم؟ مسئله وضع که این یک مقدمه هم میشه برای مبی که بعد خودمون در باب وضع میخواییم انشالله ذکر بکنیم، مسئله وضع گوشه اش رو ما خودمون وجدانن محل ابتلاعمون هست و ما هم یک شعبه ای از واضع هستیم، منتها در محدوده خاصی، در عرض می شود که محیط خاصی، کسی به او فرزندی عنایت می کن. یه روز مقام نامگذاری این فرزند برمیاد، آیا این وضع هست یا نه؟ فی نفسه این شعبتون من الوضع املا، آیا فرق است بین این کسی که برای فرزند خودش نامگذاری میکنه و بین اون کسی که برای ماهیت انسان میخواد کلمه انس؟ در ماهیت وضع چه فرقی هست بین این دوتا؟ خب اون گذاری میکنه، میگه من نام علی رو انتخاب کردم برای فرزند خودم. این وجدانن چه کار کرده؟ خود انسان خب هممون به حمد الله دارا فرزند هستیم قاعدتا، خب ما چه کار میکنیم در مقام وضع؟ آیا میاییم میگیم که بین کلمه علی و بین این ایجاد اتحاد و هویت کنیم؟ آیا از این کارا میخواییم بکنیم؟ تازه ما که طلبه هستیم نمیفهمیم این معنا رو. اون رعیتی که برای بچهش نامگذاری میکنه، عوامی که این اصطلاحات گیج کن به گوشش نخورده، او در مقام نامگذاری اگر یک کسی بیاد ازش بپرسه شما چه میکنی؟ میگه من دارم اسم برای فرزندم قرار میدم. میگیم خب برای چی؟ چی کار میخوایی بکنی تو؟ میگه خب این فرزندمه، میخوام صداش کنم، میخوام دستوری بهش بدم، دیگران با او کارن، من میخوام یه لفظی که داله بر یه لفظی که وقتی انسان این لفظ رو میشنوه پی به این فرزه، وقتی که انسان این لفظ رو میگه خود این فرشه که پدرش داره او رو صدا میکنه و او رو میخانه. آیا بیشتر از این است که لفظی را دال بر یک معنا قرار میده، لفظی را حاکیه از یک معنا قرار میده؟ این که ما بیاییم بگیم بین این لفظ و معنا ایجاد هویت میکنه، گفتم این در صورتی است که ما نخواهیم واقعیت وضع رو ملاحظیت وضع همین است که این جهتش در ما وجود داره. شما وقتی که یک کتابی می نویسید برای نامگذاری این کتاب مدتی فکر می کنید، بعد می آید یه نامی برای این کتابتون می گذارید، آیا نامگذاری این کتاب حقیقت و واقعیتش چیه؟ شما چی کار داری می کنید؟ آیا هیچ تو ذهنتون رفته که بین این اسم و بین این مسما من دارم ایجاد هویت میکنم؟ یا اینکه نه، مسئله اینه که این کتاب ملاء خودمه، محل ابتلاء دیگرانه، یک لفظی یه اسمی رو میخوام بدم که هر وقت این اسم شنیده میشه انتقال به این معنا پیدا بشود، انتقال به این کتاب پیدا بشه، اون مخترعی که برای مخترع خودش نامگذاری میکنه. اگر بپرسن چی میکنی تو، میگه ایجاد هویت بین کلمه اتومبیل و این موجود خارجی میکنم. این حرفا نیست. وقتی یه مخترعی داره، اینه خب این مخترع رو که نمیدونه دست بگیره، نیاز واقعیشه مخترع توی منزشه، حالا تو خونه میخواد توی کوچه میخواد در رابطه با این مخترعش بحث بکنه، این نیاز به اسم داره، نیاز داره به اینکه یک لفظی را حاکی از این مخترع خودش و دال بر مخترع خودش قرار بده تا وقتی که این لفظ شنیده میشه انتقال مخترع پیدا بکنه. و اگر کسی تو ذهنش بیاد که مسئله وضع به طور کلی، یعنی در الفاظ عامه و کلی غیر از مسئله نامگذاری جزء مورد ابتلاء من و شماست، این حرف رو بپذیریم. آیا وجدانن بین نامگذاری یک ولد از طرف واضع و بین وضعی که واضع می کند لفظ انسان رو برای ماهیت حیوان و ناطق در رابطه با فرقی وجود داره؟ یعنی اینجا دو جور وضع ما داریم، یا ماهیت وضع در اینجا و در اونجا یکیه، منتها اونجا موضوع معنای کلیه، اینجا موضوعش معنای جزئی، و اما ماهیت و حقیقت وضع در این دوتا هیچ فرقی نمی کند. لذا مهمترین اشکالی که به اینها وارده عبارت از همین معناست که این یک مسئله است برخلاف وجدان و اونچه که مورد ابتلاء واضعین جزئی در رابطه با مسائل جزئی هست. و اما اون دو دلیلی که یعنی شما اومدید، شما گوش بده، اتحاد به این معجوری که شارع آمده بین صلات و طواف به اعتباراً عرض می شود اتحاد رو دیده، شما آمدید بین لفظ و معنا ایجاد اتحاد کردید. گفت بله، گرچه تو از مقوله عرضی، تو معنا هم از مقوله جوهری، ولی من میخوام بین این مقوله عرض و مقوله جوهر ایجاد هویت بکنم. آیا این مسئله؟ یا اینکه نه، مثل علامتی که گذاشته میشه و این علامت حکایت از چیزی میکنه، لفظ رو میان علامت معنا قرار میدن، لفظ رو دال بر معنا قرار میدن، بدون اینکه مسئله هویت و اتحادی مطرح باشه. لذا اونی که حال میکنه همین معنی است که ملاحظه کردید. لکن دو دلیل ایشون رو هم بلوزی انتقاد پیدا میشه، که هرگاه انتقال پیدا شد باید اتحاد باشه. شما اگر از یک پرچمی انتقال پیدا کردید، شما اگر از یک پرچمی که اینجا مجلس روزه است، پس بین اون هویت برقراره، برای اینکه انتقال پیدا کردید. انتقال تا یوره، از شیئی به شیء دیگر انتقال پیدا می شود، از جایی به جای دیگر انتقال پیدا میشه. خود انتقال این معناش تغایره. وقت نمیتونیم بگیم انتقال تأیید هویت و اتحاد رو میکنه. اساس کلام ایشون با این حرف باطل میشه. اما حال لازمه این دو دلیل که ایشون اقامه کردند و همینطور اون دو معیدی که ذکر کردن اینام جواب داده بشه ان شاء الله فردا.